أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. التاسعة عشرة، مسألة نوزدهم، فرمود: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرف، أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه عن وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم إشكال، لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده، او كان حاضرا وكان بحكم الغائب. و بعد اگر نام از فروع همون مسئله شرطیت تمکن بر تصرف، تشخیقات و تفریعاتی رو ذکر کرد در مسئله قبلی و قبل از قبلی. اینجا همونجور سه تا فرض ذکر میکنه. فرض نذر کنه کسی که در مال خودش مثلا یه ماه دو ماه تصرف نکنه، این یک فرض. کسی او را اکراه کنه تصرف نکنه یه ماه دو ماه از سال را، چون در کل سال بایستی در تحت تصرف و تمکن از تصرف داشته باشه. مثال سوم، شرط در ضمن عقد کنه که در این مال مثلا تصرف نکنه. مالی را خریده مثلا زکویز، یک سال هم میخواد برش به اون شرط کرده دو ماه اول درش تصرف نکنه، شاید مالکش بخواد برگردونه مثلا. میفرماد این سه نوع موارد عدم تمکن از تصرف شرعن به جهت نذر در اولی، یا به جهت شرط در سومی، یا به جهت اکراه مکرهی در دومی، اینها چون مال در اختیار اوست، فقط تحت یدشه، فقط اون نمیتونه تصرف کنه شرعن یا به جهت اکراه مکره، این باز خارج از اون قدر متیقن ادله شرطیت تمکن بر تصرفه، چون در اونجا عنوان ان یکون المال عنده آمده، حاضرا عنده جا حاضر هست، فقط تمکن شرعی نداره از تصرف. که این خصوصیات هم در همون بحث شرط تمکن مفصل گذشت. حالا ایشون باز اینجا این شقوقی را میخواد از اون خارج کنه، از اون شرطیت شرط عام. این سه تا مثال هم با هم فرقهایی دارن. مثال اول نذر، مفصل اونجا گذشت که مال منظور، آیا کسی نذر کرد مال را برای کاری و من از تصرف پیدا کرد بخواب از باب نذر، این مسقط زکات میشه یا نه؟ چون اونجا قبول کرد نذر را وفق مشهور، ولی اینجا معلوم میشه قبول نداره. ما اونجا عرض کردیم که نذر موجب سقوط حول نخواهد، نمیشه، چون این یک حکم تکلیفی محضه، منع از تصرف تکلیفی کافی نیست. اگر یه حق وضعی به این مال تعلق نگیره برای دیگری، مجرد حکم تکلیفی مانع نیست، مالم موجوده. فسر اونجا بحث حق با همین استثنایی است که ایشون اینجا کرده، فتوایی است که اینجا میده. سومی هم که نظر که شرط در ضمن عقدی باشه، اونم همونجور، اگر این شرط در حد حکم تکلیفی باشه که این را تصرف نکنه، مثل نظر فرقی نمیکنه. جا گفته شد کلا منع تکلیفی از تصرف مانع از تعلق زکات نیست، اینم یک مصداق دیگش میشه مثل همون نظر. اما اگر یه حکم وضعی اینجا بیاد، یعنی این عینه که این شرط رو درش کرده متعلق حق دیگری قرار بگیره، به طوری که تصرفات مالک باطل باشه، مثل عین مرهونه یا مثل عین مبیع که مشروط درش خیار رد ثمن قرار داده شده برای اون طرف مقابل که حقی در این ایجاد میشه، او نمیتونه بفروشه دیگه این مال رو. اگر فروشش باطله، اون نوع از شرط اگر بود که یک حق وضعی از برای منشور اشترط له در اون مال ایجاد میشه، چه مثل عین مرهونه، اون جار ما قبلا گفتیم اینجور موارد موجب سقوط حول میشه و این از اون مواردی است که مشمول روایات استثناء. پس این شرط اگر به نحو فقط شرط فعل باشه، هیچ حقی بر اون در این مال ایجاد نکنه، با حرمت تکلیفی داره مثل نظره، و الا میشه گفت مثل عین مرهونه است که مشهور و خود ماتن و اینا در عین مرهونه گفتن زکات نیست. اکراه هم که فرمود فل اکراه او اکره و مکره علا عدم تصرف، اینم شاید حق با مرحوم سید مجرد اکراه بر عدم تصرف، بدون اینکه مال را ازش غصب کنه بگیره و ببره دور، غائب بشه از او مال یا او غائب بشه از مالش، اینم کافی نیست. اینم باز مشمول اون روایات منع نیست، چون در روایات منع عنوان ان یکون المال غائبا عن یا در حکم غائب، مثل مدفونی که گمش کرده نمیتونه دیگه پیداش کنه تا چند سال، اونم در حکم غائبه. از این مسئله 19 هم تطبیقات همون مسئله شرط عام که همه این بحث هم مفصل در همون شرط عام ذکر شد. میفرماید العشرون مسئله 20، یجوز ان یشتری من زکاتهی من سهم سبیل الله کتابا او قرآنا او دعاء و یوقفه و یجعل التولیت بیده او ید اولاده ولو اوقفه على اولاده و غیرهم ممن تجب نفقته عليه فلا بأس به ایضا. نعم لو اشترى خانا او بستانا ووقفه على من تجب نفقته تصرف نماؤه في نفقتهم فيه في نفقتهم فيه اشكال. يعني مساله متعرضه بحث صرف سهم سبیل الله بر کسی که نفقش بر او واجب است، این رو بحث میکنه. در بحث شرایط مستحقینی کشی بود که ممن تجب و نفقته علیهم نباشه، اونجا گفته شد که دادن از سهم از زکات برای من تجب و نفقته علیه، چه از سهم فقرا و چه از سهم حارمین یا سهم سبیل الله جایز نیست، از هیچ سهمی اطلاق داشت روایات من. لا تعط الزکا خمستون لا یعطون من الزکات شیئا، که این بحث اونجا گذشت. حالا اینجا باز داره مواردی رو میخواد استثناء کنه و از تطبیقات همون مسئله است. میفرماید اگر با این از سهم سبیل الله کتابی قرآنی کتاب دعایی را خرید و وقف کرد برای اینکه مردم از این استفاده کنند، این هم یکی از سبل الهی است دیگه، سبیل الله و کار قربی الهی که جمع اینه، از زکات کتاب دعا قرآن برای خوندن قرآن، خوندن دعا که از قربا اهم قربات های اعمال قربی الهی است، برای مردم قرار داد. و یجعل التولیت بیده او ید اولاده، تولیت اون هم به دست خودش و به دست اولاد خودش قرار داد و تولیت وقف. بنابراین این اصلش جایزه، چون یکی از مصادیق سبیل الله. ما قبلا در بحث سبیل الله عرض کردیم که سهم سبیل الله را تشخیص سبیل الله بعید نیست از روایات ولایت مالک بر مصارف بیش از این استفاده، همه جا استفاده نشه که هر سبیلی از سبیل الله رو بتونه اون انجام بده. بعضی از سبیل الله که خیلی روشنه مسلمه، مثل همین داد خرید کتاب و قرآن و امثال اینا، دادن برای حج و در بعضی روایات آمده بود، اما بیش از این مقدار متعقن استفادهش از اون ادله مشکله، مخصوصا به این نه بخواد تولیت هم وقف هم بکنه این مال رو، یعنی مال زکوی را یا اون چیزی رو که با زکات خریده وقف کنه، تولیت هم براش قرار بده، تولیت هم بر مثلا خودش یا اولادش قرار بده. از ادله ولایت مالک بر زکات مال خودش این مقدار سعه استفاده نمیشه. اینها شؤون حاکمه، او میتونه مال صدقه را مبدل به وقف کنه، چون وقتی وقفش کرد دیگه از صدقه بودن خارج میشه، میشه وقف. این چنین اختیاری هم مالک داشته باشه بر زکات خود. یه دفعه این زکات را صدقه عامه است، خودش ملک فقراست، اینه میگیره مثلا در اختیار عموم قرار میداره، خودش هم صدقه است، این مقدار شاید استفاده بشه، میتونه وقفش کنه، شرایطی را برای وقف بذاره، خصوصیاتی و تولیت معینی هم برش معین کنه. اینها از شؤون حاکمه که والی مطلق بر زکات و اموال عامه. از ادله ولایتی که داده شده به مالک نسبت به صرف زکات خودش، این عریضه از این ولایت بر زکات استفاده نمیشه انصافا. این بحثش قبلا گذشت. یه اشکاله که اینجا به متن میشه کرد، به این نحو معلوم نیست نافذ باشه. حالا اگر فرض کردیم این نافذه، بعد میفرماد ولو اوقفه على اولاده و غیرهم ممن تجب نفقته علیه فلا باس به. اگر وقف عام، وقف رو عنوانی بکنه که این عنوان اعم، وقف کنه برای کل مثلا مردم این شهر و بچه های خودش هم که مردم همین شهر هم هستن، واجب النفقش هستن، فرماد که اینجوری وقف کرد، این مشمول اون روایات خمستون لا یعطون من الزکات شیئا نمیشه. یعنی ادله منع از دادن زکات به من تجب علیه نفقت و اولاد این نخواهد شد. چرا؟ چون اینجا برای اونها قرار نداده، برای عنوان عامی قرار داده، اونها مصداقشن. در حقیقت داده برای اون عنوان عام که عنوان همه مثلا مردم اهل این شهر یا همه فقرا، چه بچه های اونم که از فقرا هستن، از باب فقرا مشمول این وقف میشن، ولی به اونها بالخصوص داده نشده، نه تملیک به اونها شده، نه اونها به عنوان مصرف خاص این مال قرار گرفتن. این مصرف نوع فقرا قبلا هم این گفته شد، اونا همچون مصداق اون نوعا استفاده میکنن از این چیزی که وقف شده برای اون نوع. این دیگه زکات، بر دادن زکات به اونها برایش صادق نیست، نه به عنوان تملیک، نه به عنوان مصرف خاص، تا مشمول اون لا یعطون من الزکات شیئا. این حرف درست، ولی بعد فرماد نه، هم یه استثنا بکنه، لو اشترا خانن او بستانن، اگر وقف کرد بر خصوص اولاد خودش، وقفه علی من تجب نفقته تصرف و نما او فی نفقته هم، اونم برای نفقه اونا، چون بحث بود اونجا برای غیر نفقه واجبه هم میشد از زکات داد به من تجب نفقته. این رو اگر وقف کنه برای خصوص من تجب عنوان خود اولاد خودش که تجب علیه نفقته هم و برای نفقه واجبشون از نمایش استفاده کنه، آیا این جایزه؟ اونجا گفته شد شاید این هم جایز باشه، چون این دیگه وقت وقتی شد از زکات آمد بیرون، شد عین موقوفه، نمایش هم نماع الوقف، زکات نیست دیگه. تا بگیم زکات داده شده به من تجب و نفقت، روایات میگه زکات را به ما هو زکاتون نده به من تجب و نفقت، اما اینجا زکات را وقف کرده، من تجب و علیه نفقت از نماع این وقف استفاده میکنه، زکات شد وقف، از زکات بودن آمد بیرون، شد وقف بر عنوان اولاد ای، نمایش هم نماع الوقف، زکات نیست. کسی بگه این جایزه، ولی ایشون میگه فیه اشکال. اینجا درست عنوان عوض میشه، ولی این هم عرفن چون وقف خاص کرده بر من تجب و نفقته علیه و برای نفقات واجبش، با این تخصیص عین موقوفه برای من تجب و نفقت و بالخصوص، اگه برای عنوان عام می بود اینا هم مصادیقش بودن، بله برای اینها نبود، صدق نمی کرد وقف بر اولاد، اما اینجا وقف بر من تجب و نفقه کرده، درسته تملیک نشده به اونها، یا اگر تملیک شده تملیک تلق نشده، ملکی است که درش وقت وقفیت هم انشاء شده که دیگه ملک تلق اونها نیست، ملک موقوفه اونهاست، ولی بالاخره هم ملک اونهاست. اگه گفتیم وقف تملیکه، هم مصرفش رو معین کرده که اون مصرفش مخصوص اینها باشه. این مشمول اطلاق روایات خمستون لا یعطون من الزکات شیئنه، چون در اون روایات عنوان تملیک تلق و این حرفا که نیومده بود، آمده بود لا یعطون من الزکات. این اعطا از زکات وقتی تخصیص داد به اونها، حالا چه به نحو ملک تلق که بده به اونها بگه آقای مال شما برای نفقات واجبه، چه به نحو ملک با تعبیری که از وقف لازم نه وقف کردن لازم میاد، بعدم تخصیص داده منافعش رو و نمایش رو که خرج نفقات واجب اونها بشه، قطعا مشمول خمستون لایاتونه من از زکاتشه. ولی خیلی اینجا گفتن که این فی اشکالون بیشتر از اشکالون، نباید استشکال کنه ایشون، بگه لا یجوز فی منع. ولی گفتن بل منع بعید هم نیست همینجور درست باشه. این در حقیقت مشمول اونه لا یعطون من از، این هم بهشون داده و هم بر اونا وقف هم کرده که تا ابد بمونه برای همونا و کار دیگه هم داده نشه و اونا هم فقط در نفقه واجبشون خرج کنن. درسته عنوان موقوفه شده، ولی بالاخره موقوفه بر من تجب نفقت همه و برای نفقات واجبشون مشمول خمستون لا یعطون من از زکاتشه. یعنی این حرف درستیست و بیش از اشکال اون. این هم نکته ذیل این مسئله که در سه بخش داشت. یکی اصل جواز وقف کردن و تولیت رو برای اولاد قرار دادن، یکی اینکه یه عنوان عام میوقف کنه که اونها هم مصادیق اون عنوان عام باشن، یکی هم اینکه وقف کنه به عنوان خاص و انتجب و نفقته علیه و برای نفقه واجبه اونا، که این سومی اشکال داره. اون دوتا هم اگر اون اطلاق رو استفاده کردیم در ولایت بدون ولایت مالکی بدون نیاز به مراجعه حاکم شهر، بله این دوتا درسته، و الا اونم محل اشکاله. الحادیت و العشرو، اینا اکثرا تطبیقات هم مسائل سابقه است. اذا کان ممتنعا من اداء الزکا لا یجوز للفقیر المقاصح من ماله الا باذن الحاکم الشرعی فی کل مورد. اگر این آقای مالک ممتنع شد، اسیان کرده، نمیخواد زکات مالش بده، میشه فقیر از مال این مالک اگر دستش بیفته از باب تقاص زکات اخذ کنه به مقدار زکات مثلا در از مال او در دست ایشون هست، بر گندماش زکات، بر غلاتش زکات نمیده، یه مقداری از گندمش دست اینه، اینه حساب کنه زکات مالش را مقاصتاً تقاصاً. فرمایت لا یجوز، بدون اذن حاکم شهر جایز نیست، با اذن حاکم شهر موردی، در اون موردی که بهش اجازه میده حاکم شهر که تو برای خودت بردار مقاصتاً، در اون مورد یجوز. این که بدون اذن حاکم شهر جایز نیست این روشنه، چون مال فقیر قبلا هم عرض کردیم فقیر ولایتی بر زکات مال دیگران نداره، نه مالک زکات اونها، چون گفتیم زکات ملک اشخاص فقرا نیست، ملک جهت فقراست که جهت عنوان عام و کلی است، متولیش هم حاکم شرعه. خود مالک هم یه ولایتی بر زکات خودش شکل محدود داره گذشت، اما فقیر قبل از که قبض کنه زکات را مالک نیست، نه مالک، نه ولیه، نه ولایت بر زکوات داره فقیر قبل از قبض، نه ملکی برش حاصل شده در این زکات. و در باب مقاصه کسی میتونه تقاص کنه که مالک حقی است در بر دیگری و اون دیگری ممتنع از ادای اون حق. پس بدون اذن حاکم شهر روشنه که چون این چنین نه مالک و نه ولایت داره بر این، حق تقاص نداره، موضوع تقاص نیست. ولی حاکم چون ولیه اگه بهش اذن داد تقاص کن تقاصن اخذ کنه برای خودش زکات را در یک موردی، بفرماید میشه این کار رو بکنه، میتونه حاکم این اذن بده. و این اصل مسئله وقت این خواهد شد که حاکم و ولی زکات میتونه این اذن رو به فقیر بده در موارد، ولی به شکل موردی کلا نمیتونه بگه تقاص کنید، چون تقاص جایز نیست براشون. اگر اونجایی که بخواد زکات رو به او بده، خب مقصودش از موردی شاید این باشه که گفته موردی، به او بخواد اجازه بده که زکات بگیره، شرایطش داره، میگه خیلی خوب، تو حالا شرایط گرفتن زکات رو داری، تو من بهت اجازه میدم که تقاستن از اون مالک که ممتنعه و نمیده حق فقراره، حق زکات رو ازش با اذن من این کار بکنی. یعنی در حقیقت برگشت میکنه به مقاصه حاکم شهر، حاکم شهر چون ولی این ماله او تقاس میکنه. میشه جایی که ولی مالی مال طفل دست کسی دیگره، ولیش میتونه تقاستن اون مال از غاصب که ملک صغیر را یا مجنون را غصب کرده، ولی اگر بتونه تقاس کنه میتونه تقاس کنه. تقاس مخصوص به مالک نیست، اهم مالک یا ولیه. اینجا حاکم شهر چون ولیه میتونه تقاس کنه. اینجا فقها ها کنه موافقت کردن با مرحوم سید که بله میشه تقاس کرد، ولی تطبیق قاعده تقاس در اینجا از دو جهت قابل اشکاله. یکی اینکه اینجا مالک ولی که حاکم شرعه، ولایت ابتدایی بر اخذ زکات را از مال ممتنع داره بدون بحث تقاس، از باب اینکه ولی ممتنع ما در بحث گذشته در این مسئله گذشت شد، در همین مسائل این باب بود و باب قبلی بود که کافر یا کسی که ممتنع در بحث قصد قربت، اونجا گفته شد که کسی که نمیخواد معصیت کنه یا اصلا کافر حاکم شهر میتونه ازش زکات مالش بگیره. چرا؟ چون ولی الممتنع این زکات حق جهت فقراست، اون حق عنوان عام جهت زکات، مصارف زکات فقراست، ولی فقرا هم حاکم شرعه، بعد حاکم شرع هم ولی ممتنعه. یعنی اگر دو نفر با هم که حقی داشت بر دیگری، دیگر نمیداد، رفتن پیش حاکم، حاکم حق داره امتراع کنه بگیر اون مال از اون به این دومی بده. این اون حق اولی حاکم در حتی اختلافات اشخاص، حقی که شخصی بر دیگری داره، تا چه برسه با مال عامی که خودش ولی اون مالم هست. اونجا دیگه به طریق اولا ولی الممتنعه، خودش هم ولیه میگیره. ولی زو گفته شد که کسانی که زکات هم نمیدن، حاکم میفرسته زکات از مالشون رو به زور میگیرن، هم خودش عزل میکنه، ولایت بر عزل داره حاکم، یا وکیلش سائی که میفرسته. همینجور هم بوده در زمان پیغمبر، میفرستدن سائی ها به زور هم شده میگرفتن زکات رو از مسلمان هم شده. که اگر یک مسلمانی نمیداد بشه بودن خیلی خوب، تو میتونه ندی. ممتنع امتناع از زکات میکرد، حاکم و والی زکات رو به اجبار از اون میرفت میگرفت، وقت ولایت داشت بر این. هم از دل زکات استفاده میشه، هم از قاعده الحاکم و ولی الممتنع. بنابراین در اینجا یک حق عزل و تعیین و اخذ همه این ولایت رو حاکم داره به عنوان ولی الممتنع یا به عنوان ولی زکاتی که در باب زکات این اختیار بهش داده شده. خذ من اموالهم، امر به اخذه، ولی او نخواد بده، خود من اموالهم صدقه میگیره ازش. خب وقتی این حق را داشت دیگه از باب تقاص اینجا نمیتونیم باز یه حق دیگری به حاکم بدیم، بگیم حاکم از باب تقاص هم میتونه اینجا عقص کنه، چون تقاص موردش جاییست که اخذ حق به طریق دیگری نباشه، ممکن نباشه. یعنی خود آخذ حق نداشته باشه این رو عقص کنه. مثلا بگیم این شبیه اینه که بگیم ولی طفل اگر یه حقی در اموال طفل داره که مال شخص خودشه، اینه تقاستن از اولاد از مال طفل بگیره، یعنی نداره که خودش ولی مال طفله، اون مالی که مشترک بین ولی و بین طفل که مولا علیهشه، خب چون ولایت داره، یک طرفش که مال خودشه، یک طرفش هم ولایت بر مال او داره، تعیین میکنه و عقص میکنه، از اون تقاست دیگه نیست. اینجا شبیه این میشه، یأخذه حاکم شهر تقاصن یعنی چه؟ حاکم شهر خب ابتداعا میتونه بگیره وقتی جای ابتداعا چون ولایت داره بر این مال و ولی ممتنعه و ولی خود من علیه زکاتم هست نسبت به مالش میتونه تعیین کنه زکات را و اخذ کنه از او دیگه بیاد به عنوان تقاص این را اخذ کنه یعنی چه؟ این مثل اینه که بگیم ولی طفل اگر مال مشترکی با طفل داره تقاستن از طفل این مال خودش میتونه به ولایتی که داره این مال تقسیم کنه قسمت مال خودش برداره قسمت دیگه هم بذاره بس برای اون طفل این اشکال که عدل تقاس اینجور جار رو نمیگیره که من یرید المقاصه خودش ولایت داره بر اون مال و میتونه اخذ کنه همون عین حقش رو میتونه افراز کنه معین کنه جدا کنه چون ولایت داره بر همه اینا و اخذ کنه این نکته نکته دیگه در باب تقاص یک شرایطی گفته شده یکی جهوده بسی جاهد باشه یعنی بگه من این حق رو تو نداری اما اگه گفت این حق رو داری ولی من حالا نمیخوام بدم ندارم بدم ولی کذبن یعنی نمیخوام بدم اونجا بحث شده آیا کسی که انکار نمیکنه حق را جهود نمیکنه بازم این حق تقاص هست یا نه میگه تو یه دینی داری ولی من حالا نمیخوام بدم دینت بازم میتونه تقاص کنه یا نه جایی که میگه اصلا دین نداری تو اونجا میتونه که اینا محل اختلافه یکی میگه یدش ید امانی نباشه اگه یدش ید امانی بود یعنی ودیعه و امانت پیش اون گذاشته شده بود بعد بخواد مثلا این انکار کنه بگه تو این امانت رو من پس دادم ندادم انکار کنه خلاصه یه شرایط از این قبیل هم سنجا ید مالک ابتداعا امانی بوده بر مال حالا امانت شرعی بر زکات ولایت داشته خود مالک خلاصه اگه اون شرایط رو هم در اونجا شرط کردیم جهود و انکار و امانی نبودن ید و امثال اینا اون هم اینجا باز شاید مانع از تطبیق تقاص باشه بالاخره تطبیق تقاص در اینجا با اینکه حاکم شهر خودش ابتداعا میتونه اذن بده به فقیر نیابت از او چون ولایت داره بر مال مالک در اخذ زکات از او بهش ولایت میده که این مقدار به اندازه فلان مقدار از مالش رو زکات به اذن من اخذ کن بعدم خودت صرف کن ولذا بحث تقاص در اینجا از این جهت ممکنه محل اشکال قرار بگیره آخه تقاص جایی که نتونه خودش اذن ابتداعا مال فقیر خودش که نمیتونه تقاص کنه حاکم شرعی که میتونه تقاص کنه وقتی اذن میده یعنی از طرف او تقاص میکنه از طرف او نیاز به تقاص نداره از طرف او میتونه معین کنه و عقص کنه ولی این که گفته معل از الا به اذن این که بدون اذن لا یجو صدر مسئله درسته زیرش که میگه الا به اذن الحاکم شرعی یعنی با اذن میتونه تقاص کنه از باب مقاصه بگیره این محل اشکاله چون دلیل تقاص اینجور جایی را شامل نیست اینم مسئله الحادیت و العشرون بعد میره سر مسئله 22 الثانیت و العشرون لا یجوز و اعطاء الزکات للفقیر من سهم الفقراء للزیارت او الحج او نحوهما من القرب امور قربیه و یجوز من سهم سبیل الله اینم باز تطبیقی از تطبیقات اون مصارف افغانه یا هشگانه زکات که گذشت آیا از سهم فقرا میشه به فقیر داد و مقیدن به این که در مثلا حج استفاده کنه از این نه بر معونه نفقات خودش از سهم فقرا به این آقا فقیره میدیم برای اینکه خودش خرج کنه هیچ اضافه میده مالک ولی مقید میکنه میگه از این سهم فقرا دارم بهت میدم برای اینکه با این مال حج بری زیارت کربلا بری یکی از امور قربی بری چون میفرماید از سهم فقرا با این تقیید مصرف به اینکه در این سبیل قربی انجام بگیره که نفقه خودش و عیالش نیست سهم فقرا که مال فقر و فقراست رفع فقره نمیشه داد ولی از سهم سبیل الله میشه داد لا يجوز اعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة او الحج او نحوهما من القرى. مقید کنه که این مصرف داشته بشه فقط در خصوص حج کرد، با این مال حج برو، با این زکاتی که بدید که اونم ملزم باشه با این حج بره، ایشون میگه از سهم فقرا این جایز نیست، از سهم سبیل، نه از سهم فقرا جایز نیست. و یجوز من سهم سبیل الله، این مصرف کردن مقید را از سهم فقرا اگه بخواد بکنه جایز نیست، از سهم سبیل الله بخواد بکنه جایز. فرض کرده فقیره، فقیر هم کسی که معونه سال رو نداره، اگه تأمین باشه دیگه فقیر نیست. بنابراین میفرماد از سهم فقرا نمیشه مصرف خاص را معین کنه که اون مصرف از مصارف معونش نیست، خارج زائد بر معونشه، از قربت های الهی است، مثل حج و زیارت. این حاصل فتوای ایشونه از سهم، اینجا فتوا هم داده، احتیاط هم نکرده، نگفته فی اشکالو لا یجوز کنهو سهم فقرا، مقید کردنش به غیر معونه جایز نیست، یا بایستی مقید به معونه باشه یا مطلق باشه، او بخواد تو در معونش خرج کنه، نخواستم خودش خرج کنه در مثلا حجی زیارتی، اما بخواد مقید کنه مالک سهم فقرا رو در غیر معونه فقیر که صرف بشه در خصوص چیزی که از معونه نیست، مثل حج رفتن، زیارت کربلا رفتن و امثال اینها، از سهم فقرا این تقیید را بخواد انجام بده و این مصرفش را مقید کنه به این مصرف، این لا یجوز. از سهم سبیل الله یجوز. این حاصل مسئله 22. در اینجا اشکالایی شده بر متن. یکی اشکال شده، گفته شده که این شرط اصلا ایشون نمیتونه این شرط رو بکنه، شرطش لغوه، اشتراط این که زکات رو وقتی از سهم فقرا، اگه فقیر نیست که اصلا نمیشه بهش داد از سهم فقرا، اگه فقیر هست میشه، از ممونه سالش نداره خب میشه بهش داد، ولی نمیشه شرط کنه براش که این را در این جهت خرج کن، چون این چنین ولایتی را نداره مالک بر این شرط، بر زکات، زکات ولایت مالک ولایتش بر زکات مالش اینه که به فقرا بده، از زکات به سهم سبیل الله بده، به این غارمین بده، خب وقتی به فقیر بده دیگه غیر از ولایت بر دادن و مصرف کردن به فقیر ولایت بیشتری نداره که بر او شرط کنه که در اینجا صرف کن در اونجا صرف نکن. دلیلی بر این ولایت مالک، بر اینکه وقتی میخواد زکات رو تملیک کنه به فقیر بتونه برای شرطی کنه ضمن این عقد تملیک یا ضمن دادن زکات، دلیلی بر این ولایت نداریم تا این شرط نافذ باشه، این شرط لغوه، شرط بکنه نکنه این شرط لغوه، او به این فقیر داده دلیلی بر این شرطیت نیست. از یه روایتی هم خواسته شده این مسئله استفاده بشه، ولی چون روایت سندش ضعیفه گفته شده این روایت مؤیده و دلیل نیست، دلیل همون مقتضای قاعده است، عدم ولایت مالک بر این چنین شرطی بر فقرا وقتی میخواد زکات به فقرا بده. روایت حکم ابن عتیبه است یا عیینه است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یؤتی الرجل من زکات ماله یحج بها، قال مال الزکات یحج بها یحج بها، زکات برای حج که نیست. قلت انه رجل مسلم اعطا رجلا مسلما فقال ان کان محتاجا فلیعطه لحاجته و فقره ولا یقل له حج بها، اگر فقیر محتاج مصداق فقره بهش بده زکاتش دیگه، بهش هم نگه چیکار کن چیکار نکن، حق نداره که انه جور شرطی کنه، نمیدونم که این شرط ولا یقل له حج بها یصنع بها بعده ما یشاء، چون فقیره بهش زکات میده اونم هر کار میخواد بکنه دیگه وقتی مالک شد، یصنع بها بعده ما یشاء فقیر وقتی مالک زکات شد، این واجبه برایش زکات به فقیر بده، بهش بده اگه فقیره، شرط هم برایش نکنه. لا یقل لا حجب. صفحه 290 از مسائل جلد 9 این روایت هم مؤید قرار داده شده، چون ضعیف السند این حکبه ابن عتیبه یا عیینه از بتریون و زیدیونه که ذمم شده در کتب رجالی، البته توثیق نداره بلکه ذم هم داره، قد هم در مذهبش و اینا شده، روایاتی هم از ائمه دربارش صادر شده که حالا، ولی خیلی از معارف هم از ایشون روایت نقل کرده که در فقه هم روایت داره. بالاخره توثیق که نداره یه شبه قدحی هم داره، ولی زار روایت از نظر سند خیلی روشن نیست صحت سندش. این اشکالی که اینجا شده، این اشکال واقعا میشه پاسخ داد که در باب زکات گفته شد زکات دو شکل میشه مالک زکات رو بده. یک شکلش تملیک به فقیره، اگر تملیک کرد به فقیر مثلا زکات رو تملیک کنه به فقیر. اونجا میشه گفت که این شرط کردن در ضمن عقد تملیک به فقیر زکات رو، مالک حق شرطی رو هم داشته باشه برای ذمه فقیر، مثلا بگم این زکات بهت میدم شرطی که تو فلان کاری کنی، این شرط جو ولایتی نداره، ایشون دلیل بر نفوذ این شرط نخواهیم داشت چون چنین ولایتی رو نداره، باز ما رو بده به فقیر. اونجا در تملیک میشه گفت، ولی در گذشته گذشت که صرف زکات، اعطاء زکات دو شکله، یکیش تملیک، یکیش مصرفه، یعنی اذن در صرفه، از جایی که خودش بیاد صرف کنه، مثلا بر صغار اولاد مسلمین فقرا که ولی ندارن گفته شد میتونه خود مالک بیاد از زکات براشون چیزی رو بخره صرف کنه، بر اونا اطعامشون کنه، با زکات اطعام کنه، با زکات صرف کنه بر اونها. صرف کردن درش تملیک نیست، اذن در صرفه، در تصرف و انتفاع و هزینه کردنه. خب اونجا میتونه شرط کنه بگه من این رو اذن میدم مصرف که در این جهت رو صرف کنه، از باب شرط نیست، صرف اذن میخواد دیگه، باشه اذن بده بعد میگه من اذن میدم در این مصرف صرف کن، بیشتر از این اذن نمیدم در مصرف دیگه تو صرف کن. این پول رو در اختیار فقیر میذاره، تملیک هم نمیکنه به فقیر، تو گفته بشه این شرط تملیک دیگه شد ملک شرط او، چرا نافذ باشه؟ برای تملیک نکرده، اذن داده بهش در صرف کنه در مصرف معینی، مثل اگه بهش بگه این رو بدم به شرطی که خانه بخریم این نفقت رو انجام بدی، اذن میدم که برای غذا مثلا ازش استفاده کنی، خب اینجا هم اذن میده برای اینکه این فقیر با این حج بره، اینجا دیگه از باب نفوذ شرط در ضمن تملیک و عقد هبه و اینا نیست که گفته بشه این رو ولایت میخواد و ولایتی در اینجا نیست. و این مصرف هم که مصرف جایزی است، میگه من برای این مصرفی که جایزه برای توی فقیر این مقدار اذن میدم، مثل که جای اصلا اذن نده به این فقیر از این مال برداره، نمیتونه از این مال استفاده کنه، اینجا هم اذن در این حدود داده، بیشتر از این اذن بهش نداده، چون هنوز زکات منتقل نشده به فقیر و ولی این زکات مالکشه، به این بیشتر از این مقدار اذن نداده. پس این اشکال اول، یعنی این اشکال اولا میشه بهش گفت شامل مصرف نمیشه، شامل تملیک شاید بشه. در تملیک هم واقعا بعید نیست، در تملیک هم از روایات توزیع زکات از طرف مالک، مخصوصا اون روایتی که میگفت عزل کن زکات را، وقتی عزل کردی بعد تصنع بها ما تشاء یا تصرف چی یعطیه کیف یشاء، یه اطلاقی تو بعضی از روایات بود که وقتی میخواد به هر فقیر، هر فقیری میتونه بده، چون میخواست برای بعضی از فقیران نگه داره، به بعضی بده، به بعضی نده، در اون روایات کیف یشا، اون اطلاقی که تو اون روایات بود شاید کسی بشه ازش اطلاق بفهمه که همجوری که به هر فقیری دلش میخواد میتونه بده، برای هر فقیری هم به هر جهتی که بخواد در اون جهت خرج کنه از مصارف و معونات اون فقیر میتونه معین کنه در این معونه خرج کن، در اون معونه خرج کن، شرط هم بکن زکات بده به فقیری، ولی شرط کنه براش که در معونه مثلا تا عامل باز خرج کنه، در معونه مسکن خرج کنه، نه باش بلند جبل سفر این طرف. بعید نیست این حق هم داشته باشه مالک، اگر اون فعل جایز باشه، یعنی اون مصرف جایز باشه، از زکات صرف در اون مصرف باشه فی نفسه. بنابراین این روایت هم که هم سند نداره، هم معلوم نیست حالا روایت مقصود ازش چیه، چون بعید نیست میخواد بگه مقیدش نکنه، میخواد ارفاقی کنه به حق اینا، و الا در روایت دیگه آمده که میتونه از زکات بدون کلمه فقیر و این حرفا با مال زکوی، چون روایت صدرش ظاهرش اینه که اصلا نمیشه باز از زکات به حج فرستاد کسی، میگه مال زکات یا حج و بها، اگه این خلاف صریح روایت دیگری است که از زکات یجوز و اعطاء الزکات یحجبه. بعید نیست این روایت سندش هم که صحیح باشه، میخواد بگه تو حالا که فقیره میخوای به جهت فقرش زکات بدی، دیگه برش شرط و شروط نکن، یک حکم کراهتی یا ادبی میخواد بیان کنه دیگه، حالا که فقیره بشه زکاتش بده دیگه، چرا بهش میگه این کارو بکن اون کارو نکن. یسنع بها بعده ما یشاء، خودش هر چی میخواد انجام بده، بقرینه یسنع بها بعده ما یشاء، ما دیگه مقیدش نکنیم بنده خدا را، که فقیره و حاجت داره مقیدش نکن. و صدرش هم که ظاهره در این که اصلا مال زکات یا حج و بها، زکات رو نباید اصلا در حج داد، که اونم قطعا نهی کراهتی باز باشه، چون در روایت دیگه آمده که زکات رو برای حج میشه داد. پس بنابراین از این جهت نمیشه اشکال کرد که این شرط ولایت بر شرطی نداره مالک و این شرط لازم نیست. اصل مسئله رو میشه اشکال کرد بر مرحوم سید که چرا لا یجوز اعطاء الزکات للفقیر از سهم فقرا لیحج بها با این تقیید، حالا یا به نحو مصرف یا حتی به نحو تملیک و شرط کردن اینکه این مال را زکات را تملیک کنم به تو برای این جهت خرج کنی. ظاهر برخی از روایات اینه که این کار جایزه، یعنی از سهم فقرا هم میتواند مالک بدهد به فقیر برای حج. چند تا روایت هست که ظاهر این روایت اینه، یکیش روایت ابی بصیر در حدیثی است که میگه ان الله نظر ذیلش نظر فی اموال الاغنیا ثم نظر فی الفقراء فجعل فی اموال الاغنیا ما یکتفون به ولو لم یکفهم لزادهم بلا فلیعطه ما یاکل و یشرب و یکتسی و یتزوج و یتصدق و یحج. میگه بهش بده از زکات برای این امور، ما یاکل یشرب یتزوج یتصدق و یحج، برای حج هم میتونه به فقیر بده زکات. البته روایت در مقام بیان اصل این که میشه از سهم فقرا داد به فقیر برای اینکه حج کنه، الزام درش نیست، بحث الزام مرحوم سید هم ناظر به الزام نیست، ناظر به اینی که اصلا دادن برای خاطر خصوص حج و زیارت جایز نیست از سهم فقرا، لا یجوز. اون میگه یجوز، چرا لا یجوز؟ حالا پس یجوز بده برای این کار، به اونم این کار انجام بده، حالا این الزامش واجبه یا الزامش واجبه بدون یه بحث دیگه است که بعضی متعرفه مرحوم سید در این مسئله ناظر به بحث الزام نیست، ناظر به اینی که اصلا از سهم فقرا نمیشه داد برای انجام قربت هایی که خارج از نفقه معمولی معونه معمولی فقیره، با کنو فقط برای معونه بایستی داد یا مطلق داد که معونه هم درش باشه، اما اگر داد بده فقط برای ما یا حجبه از سهم فقرا نمیشه باز از سهم سبیل الله بده. خب این روایت میگه میشه، یعطیه ما یتزوج یعطیه ما یحج، حالا بقیه چیزا رو نیاز نداره بهش میده برای اینکه یحج. ظاهر این روایت اینه که این حج و صدقه و اینام ضمن همون نفقات و معونات عرفی انسانه که همینجور هم هست، معونه فقط خوردن و خوراک نیست، و این بعضی از اموری که از امور مؤکده شرعی است، از قبیل حج، از قبیل صدقه دادن، اینا هم ضمن معونات و امام هم همین رو در یک صراط قرار داده، فلیعطی ما یأکل، بعدا هم تحت عنوان ما یکتفون بهم ولو لم یکفهم لذات، پس مقصود از کفایت که همون معونه است اعم از ایناست، معونه مزیق نیست به معکل و مطعم فقط، شرب و لباس و مسکن و اعم از ایناست، اون معونه ای که میزان فقره و میزان دادن به فقیره ما یکفیهم اینا رو همه رو میگیره، این ظاهرش اینه که نمیزه معونه است، پس میشه برای این معونه داد. صحیحه محمد بن مسلم هم قال سأل رجلا ابا عبد الله علیه السلام و انا جالس فقال انی اعطا من الزکا فاجمعه حتى احج به، فقال نعم یأجر الله من یعطیک، با این کار اجر حج برای اون آقایی هم که به تو داده این زکات ره، برای اونم این اجر می نویسن، اعطا من این هم زکات ره می گرفته و جمع میکرده تا به اندازه برسه که بتونه باش حج بره یا باش حج میره. اعطا من از زکا فاجمعه حتی احج به، این دوتا روایت و همچنین این هم تو همون صفحه 291 و 289 از جلد 9، این هم باز همین جور، گرچه حالا در خصوص فقیر نیمده ولی ظاهرا همینه که جمع میکنه به عنوان فقر لابد میگرفته، اینا رو جمع میکرده تا برسه و الا که به عنوان حج میدادن که کامل بهش میدادن. اعطا من از زکا فاجمعه حتی احج به، همجور به تدریج زکات میگرفته چون فقیر بوده معمولا، یا به اطلاقش شامل میشه یا به موردش اصلا اونجاست، عادتا فرماد ما میتونی از زکات حج بدی. در بعضی روایات هم آمده که فقیر وقتی زکات را گرفت هر کار میتونه باش بکنه، این جمله حج. مثلا در روایت سماعه آمدن این هم معتبر است، ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اخذ الرجل از زکا فهی کمالهی، مثل مالشه، یسنع بها ما یشا قال و قال ان الله فرض للفقراء في اموال الاغنیا فریضة لا يحمدون الا بادائها و هی الزکات فاذا هی وصلت الى الفقیر فهی بمنزلت ماله یسنع بها ما یشا فقلت یتزوج بها و یحج فی منها قال نعم هی ماله قلت فهل يؤجر الفقيه اذا حج من الزكاه كما يؤجر الغني صاحب المال قال نعم، وقتی حج هم باش بده هر دو از این اجر این حج پای هر دو نوشته میشه، هم اون هم این. این هم باز دلیل بر جواز و صرف کردن زکات از طرف خود این، البته بعد از اسناب از با اسناب ها مایه شد، پس میشه زکات رو که به عنوان فقر گرفته خرج کنه در حج، حالا که میشه این یه فهوایی هم شاید ازش استفاده میشه که مالک هم میتونه مخصوص کنه به این، بگه اینه که حالا بیشه تو داری خرجش کنی، زکات منم میدم برای اینکه در این خرجش کنی، حالا یا به عنوان مصرف قطعا جایزه. پس اصل اینکه لا یجوز که ایشون فرموده لا یجوز و اعطاء زکاة من سهم الفقراء للزیارت و للحج، نه یجوز مقتضای این روایات یجوز، و از هر دو هم از سهم سبیل الله میتونه بده جایی که مثلا مصلحت باشه که این حج بره، چون در سبیل الله بعضی هم مصلحت عام برم شرط کردن که در مثل حج و اینها روایت خاص هم وارد شده بود که از سبیل الله میتونه به حج بده، چون خود حج احیاءش از مصالح عام است که تعطیل نشه کلن افراد برن حج، پس حج هم از سهم سبیل الله میشه داد هم از سهم فقرا. اینجوری نیست که سهم فقرا خاص برای اون نفقات خورد و خواب و مسکن و اینها باشه تا بگه لا یجوز اعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارت بود. حالا مقصود مرحوم سید چی بوده از این لا یجوز؟ واقعا از سهم فقرا این اختصاص رو در معونات غیر از مثل حج و اینا استفاده کرده، این هم خلاف اطلاق این روایات، هم خلاف مقتضای اطلاق اولی، حالا که فقیره اینه بهش میده برای اینه هم از ضمن معونات فقیره، حج که انجام دادن صدقه دادن هم ضمن معونات عرفیه متشرعیه متدینینه، اینجوری نیست که متدینین نیازهاشون فقط نیازهای مادیه، نیازهای معنوی مخصوصا مثل حج و امور از این قبیل یکی از مهمترین معونات انسان متشرع و متدین حساب میشه، ازا این اصل این مسئله اشکال داره که خیلی از اعلام اینجا هم این اشکال رو کردن در مرحوم سید که یجوز و من از سهمه، هم از سهم فقرا میشه داد هم السهم سبيل الله صلى الله عليه وسلم.